واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم رویا زمانی و میرویس رحمانی برنامه خبری چهارشنبه 27 ماه جون را پیشکش میکنیم. هرچند برخی نهادهای ناظر انتخاباتی و شماره از سیاسیون در مورد برگزاری انتخابات احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها هنوز اظهار شک و تردید میکنند، اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگن که علی‌رغم تاخیر در انتقال اسناد فردا پنجشنبه هفتم سرطان فهرست ابتدایی نامزدان اعلام میشه. گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام، جان باز سفیر ایالات متحده در کابل میگوید که با توجه به آتش بس 3 روزه در افغانستان امکان تغییر وضعیت جنگ در این کشور وجود دارد. سفیر ایالات متحده در کابل امروز گفت که اگر افغانها برای مدت کوتاه جنگ را متوقف کردند، می توانند این کار را برای مدت طولانی نیز انجام بدهند. جان باز افزود که آتش بس روزهای ای در برخی مناطق آری از نگرانی ها هم نبود و افغان ها در قبال آنچه که رخ میداد نگران بودند، اما واکنشی که این آتش بس در پی داشت بعد دور از پیش بینی بود. وزارت دفاع افغانستان ندای سفیر روسیه را در ملل متحد که داعش در افغانستان 10,000 جنگجو دارد بی اساس و نادرست خواند. جنرال محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت گفت که تنها حدود 2,000 جنگجوی داعش تنها در بخش‌های محدود افغانستان فعالیت داشته که از این جمله 1,500 تن این جنگجویان از سایر گروه‌ها چون شبکه حقانی به داعش پیوستند. وسیلی نبنزیا سفیر روسیه در ملل متحد دیروز در یک نشست شورای امنیت ملل متحد گفت که گروه داعش در افغانستان حدود 10,000 جنگجو دارد و به گفته او این جنگجویان در 9 ولایت افغانستان فعالیت دارند. آقای نبنزیا همچنین با ابراز نگرانی از فعالیت داعش در افغانستان از مقام های افغان خواست تا جلو فعالیت این گروه را در افغانستان بگیرند. مقام های محلی ولایت میدان وردک می گویند که شاهرای کابل کندهار دیروز دوباره برای ترافیک باز شد. شاهرای کابل قندهار دو روز قبل در ساحه ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک به دنبال انفجار یک پل توسط گروه طالبان مسدود شده بود. شرکت های ترانسپورتی در قندهار و کابل نیز باز شدن این شاهراه را که به نام شاهرای نمبر 1 نیز یاد می شود تایید کردند. با دنبال ادامه بدتر شدن وضعیت اقتصادی در ایران، آیت الله علی خامنه ای رهبر این کشور گفته است که قوه قضایی ایران باید با آنانی که امنیت اقتصادی این کشور را برهم میزنند مقابله کند. خامنه ای گفته است که فضای کار، زندگی و معیشت مردم در ایران باید امن باشد. با سقوط بی سابقه ارزش ریال در برابر دلار، صدها تاجر ایرانی در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران از روز دوشنبه تا کنون تجمعات اعتراضی برپا کردند. این در حال است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز گفت که کشورش تسلیم فشارهای اقتصادی ایالات متحده نخواهد شد. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن از کشورهای جهان خواسته که تا ماه نوامبر امسال تورید نفت ایران را توقف بدهند. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم میکند.
این مقام امریکایی به شرط افشانه شدن نامش افزود که این خواست واشنگتن با چین و هند نیز مطرح شده و به گفته او ایالات متحده امریکا احتمالاً به هیچ کشور معافیت تورید نفت ایران را نخواهد داد. این مقام امریکایی افزود که قرار است یک هیئت امریکایی هفته آینده به کشورهای خلیج رود تا روی ادامه حفظ میزان تولید نفت جهانی پس از خارج شدن نفت ایران از بازارهای جهانی مذاکره کند. این در حالی است که ژاپن و کره جنوبی دو متحد نزدیک ایالات متحده و خریداران بزرگ نفت ایران در حال مذاکره با مقام‌های آمریکایی هستند تا برای ادامه تورید نفت ایران معافیت گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می کشورش را از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج کرد و گفت که تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران دوباره وضع می شود.
نماینده ویژه ملل متحد برای یمن امروز با رئیس جمهور تبعید شده یمن ملاقات کرد. هدف این ملاقات تلاش برای یافتن یک راه حل به خاطر جلوگیری از آغاز یک عملیات نظامی تمام عیار برای تصرف بندر حدیده از شورشان حوثی گفته شده است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در 12 مای جون عملیات نظامی به خاطر بیرون راندن حوثی‌های تحت حمایت ایران را از این بندر آغاز کرد. حوثی‌ها گفتند که آماده‌اند کنترل این بندر را به ملل متحد تسلیم کنند. در این حال آمریکا از متحدین عرب خود شامل در ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی خواست که این پیشنهاد حوثی‌ها را بپذیرند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز در ملاقات با جم ماتس وزیر دفاع آمریکا گفت که چین به صلح متعهد بوده و به دنبال ایجاد هرج و مرج در جهان نیست، اما حتی از یک وجب خاک خود دست بردار نخواهد شد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
رئیس جمهور چین به وزیر دفاع ایالات متحده همچنان گفته است که منافع مشترک دو کشور در مقایسه به اختلافاتشان بیشتر بوده، اما چین در پیوند به تمامیت ارضی خود به کسی هیچگاه امتیاز نخواهد داد. پیش از این وزیر دفاع چین در ملاقات با همتای آمریکاییش گفت که یگانه راه همکاری بین دو کشور احترام متقابل و جلوگیری از تقابل است. جم ماتس نخستین وزیر دفاع ایالات متحده است که پس از سال 2014 به چین سفر می کند. او مذاکراتش را با مقامات چینایی بسیار خوب توصیف کرد. چین با متحدین آمریکا در منطقه روی مالکیت آبهای بحیره جنوب چین اختلافات ارضی دارد.
سازمان عفو بین الملل می گوید افسران بلندپایه اردوی میانمار به شمول قماندانهای خدمات دفاعی این کشور، به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت در برخورد با مسلمانان روهینگیایی باید محاکمه شوند. عفو بین الملل که یک سازمان مدافع حقوق بشر است با نشر گزارش همچنین از شورای امنیت ملل متحد خواسته تا بر میانمار تحریم تسلیحاتی و بر مقامهای ارشد این کشور تحریم اقتصادی وضع کند. عفو بین الملل همچنین گفت که شورای امنیت ملل متحد باید یافته های این گزارش را به محکمه بین المللی جرایم ارجاع کند. حدود 700 هزار مسلمان روهینگیایی سال گذشته میلادی به دنبال خشونت‌های اردوی میانمار مجبور به فرار از خانه‌هایشان شدند و به بنگلادش پناه بردند. و جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده امروز در مسکو با مقام‌های ارشد روسیه ملاقات کرد. بولتون با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیدار کرد و روی زمینه برگزاری ملاقات پوتین با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بحث کرد. انتظار می رود مشاور امنیت ملی ایالات متحده پس از ملاقات با پوتین زمان و مکان اجلاس سران روسیه و آمریکا را اعلام کند. سفر جان بولتون یکی از منتقدین سرسخت سیاست های روسیه به مسکو در حال انجام می شود که روابط بین آمریکا و روسیه پس از پایان جنگ سرد در پایین ترین سطح آن رسیده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. جان بس سفیر ایالات متحده در افغانستان میگه که با توجه به آتش بس سه روزه در کشور امکان تغییر وضعیت جنگ در افغانستان وجود داره. آقای بس افزوده همچنان که اگر افغانها برای مدت کوتاه جنگ متوقف کردن میتونن این کار برای مدت طولانی هم انجام بدن. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت تقدیم میکنم.
دومین گردهمایی ملی مشارکت، برنامه پروژه پروموت اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، روز چهارشنبه در کابل با حضور زنان از سراسر افغانستان و مقام‌های خارجی و افغان برگزار گردید. جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا در این کنفرانس گفت که آتش بس دو طرفه میان حکومت افغانستان و جنگجویان طالبان در روزهای عید نشان داد که امکان تغییر وضعیت جنگ در این کشور وجود دارد. آقای بس افزود که این مسئله واضح می‌سازد که در مورد جنگ افغانستان میتوان به گونه دیگر فکر کرد. آقای بس گفت که آتش بس آری از نگرانی نیز نبود و تعداد از مردم در برخی جاها ترس و نگرانی داشتند، چون این یک تجربه جدید بود. به گفته آقای بس برخی مردم نمی‌فهمیدند که چی رخ خواهد داد.
اگر این کشور این کار را هرچند برای مدت کوتاه توانست انجام دهد، میتواند آن را برای مدت طولانی نیز انجام دهد. و حکومت ایالات متحده آمریکا جدا متعهد است که به همه افراد در جامعه کمک کند که آنان می‌خواهند به این مقصد برسند.
او همچنان در مورد چالش‌های موجود سد راه زنان صحبت کرد و گفت که زنان باید در تصمیم گیری سهیم شوند. همچنان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که مسئولان حکومتی از آتش بس صورت گرفته باید تجربه گیرند و بعد از این در صورت تکرار این کار در مورد جزئیات آن به مردم آگاهی دهند. آقای عبدالله افزود که طالبان هنگام ورود به شهرها در جریان آتش بس شاهد چیزهایی شدند که تصور نمی کردند. به گفته آقای عبدالله آنان دیدند که مردم به گونه صلح‌آمیز زندگی می کنند. او در مورد چگونگی گفتگوهای صلح گفت:
دسترسی به صلح و مذاکره که انو صورت نگرفته، اگر روزی زمینه بر مذاکره بر صلح و گفتگو مساعد شود، به معنای برگشت جامعه به قرون وسطا یا عصر حجر را می باشه. این شدنی نیست، نه شما اجازه میدید و نه امکان دارد.
در گرد همایی ملی مشارکت که از سوی پروژه پروموت برگزار شده بود، زنان افغان از 34 ولایت این کشور اشتراک کرده بودند. این پروژه تحت عنوان مشارکت ائتلاف‌های از زنان را برای دادخواهی در مورد حقوق زنان در سراسر افغانستان تشکیل داده است. یلدا رویان معاون پروژه مشارکت گفت که این گرد همایی به خاطر بررسی میزان موفقیت این برنامه برگزار شده است.
مشارکت تاکنون موفقانه 6 ائتلاف دادخواهی را ایجاد نموده و ائتلاف های مشارکت مبتنی بر ایده فعالیت داوطلبانه و ویژگی افغانستان شمولی در واقع به یک جنبش اجتماعی زنانه شباهت بیشی ندارد.
با حمایت پروژه پروموت 5000 زن افغان در بخش‌های رهبری و مدیریت آموزش می‌بینند. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون زنان در ولسی جرگه افغانستان گفت که تصور ایجاد شده این گونه است که پیشرفت‌های زنان شکننده است و با تحولات سیاسی احتمال تغییر وضعیت وجود دارد، اما به گفته خانم کوفی تحولات ایجاد شده تا اندازه‌ای بنیادی شده است.
این تغییرات برخلاف گذشته‌ها که در سطح کلان می‌آمد و به سطح قریه‌جات و روستاها توسعه پیدا میکرد، برخلاف فسالهای گذشته این تغییرات از سطح پایین نبالا آمده. یعنی وقتی شما به قریجات روستاها و ولایات سفر میکنید، خوشبختانه در ساختارهای محلی، کشورهای محلی است و نهادهای محلی، تشکیلات محلی است، زنان افغانستان تا یک حد نقش دارن و مشارکت دارن.
با وجود این تلاش ها، برخی مقام های حکومت افغانستان از حضور زنان به عنوان نامزد در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی نگرانند. به باور این مقام ها، شمار زنان نامزد در شوراهای ولسوالی به مراتب اندکتر از مردان است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزارت دفاع افغانستان در پی ادعای روسیه مبنی بر حضور 10,000 جنگجوی داعش در قلمرو افغانستان، ای آمار نادرست و تبلیغات خواند. از طرف دیگر آگاهان نظامی به این باور هستند که روسیه به خاطر مسئولیت ارضی خود آمار جنگجویان داعش در افغانستان بلند قدم داد میکنه. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
وزارت دفاع افغانستان ادعای روسیه در مورد آمار جنگجویان داعش در قلمرو افغانستان را که 10,000 تن گفته است به اساس نادرست خواند. جنرال محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، گفت که 2,000 جنگجوی داعش در بخش‌های محدود افغانستان تحرکات دارند که 1,500 تن این جنگجویان از سایر گروه‌های چون شبکه حقانی به داعش پیوستند. به گفته جنرال رادمنش، جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار، کنر، نورستان و بخشی از جوزجان حضور دارند که نیروهای دفاعی بر ضد آنان عملیات می‌کنند. ده هزار داعش در افغانستان قطعا صحت ندارد. ما قبلا عملیات‌های زمینی و هوایی بر ضد داعشیان انجام داده‌ایم و این تبلیغات آنهاست که در اینجا 10,000 داعشی وجود دارند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را به منظور ارزیابی وضعیت افغانستان دایر کرد. واسله نبنزیا، نماینده دائمی روسیه که ریاست نشست را بر عهده داشت، گفت که داعش 10,000 جنگجو در افغانستان دارد که در 9 ولایت فعالیت می‌کنند. نماینده روسیه تأکید کرد که حکومت افغانستان باید داعش را در شمال آن کشور ختم کند. شماری از آگاهان نظامی به این باورند که روسیه آمار جنگجویان داعش را در افغانستان به خاطر مسئولیت خود بلند اعلام کرده است. جنرال هیگل سلیمان خیل یکی از این آگاهان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که روسیه برای جلوگیری از ورود گروه‌های تندرو به آسیای میانه و از ترس این که مبادا امنیت روسیه وخیم شود، کمیت جنگجویان داعش را زیاد نشان می‌دهد.
این امکان نداره که در افغانستان 10,000 داعش موجود باشه. این با کلی دروغ است، بی اساس است. یکی تخمین کرده، کی تثبیت کرده، کی حساب کرده. اما چیزی که وزارت دفاع میگه 24 ساعت جنگ قرار داره، 24 ساعت راپورای استخباراتی برشان میاد، در جبهه اونا قرار داره، تعدادشان با وزارت دفاع تثبیت معلوم است.
همچنان وزارت دفاع افغانستان در آستانه پایان آتش‌بس یک جانبه حکومت با طالبان اعلام کرد که اگر آن گروه به خواست حکومت و مردم افغانستان مبنی بر آتش بس متقابل تا 2 روز آینده تن ندهند، سرکوب خواهند شد. آتش بس یک جانبه حکومت روز شنبه به پایان میرسد. جنرال آتمنش افزود:
اگر طالبا به سوال مردم افغانستان جواب مثبت بدهند و آتش بس را ادامه بدهند، چی بهتر که در افغانستان با آرامی به طرف صلح برند. اگر اونها حاضر نشوند برای صلح و مذاکره و مصالحه در افغانستان، وظیفه نیروهای دفاعی افغانستان این هست که مانند قبل از آتش بس در خدمت وطن، جامعه و مردم خود باشند. ما یقینا کسایی که وطن را مورد تهاجم و تهدید قرار میتند، به حیث فرزندای مردم افغانستان جز مقابله دیگر راهی وجود ندارد.
سرپرست سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان هشدار داد که افراد سد راه مصالحه در افغانستان سرکوب می شوند. این در حال است که شام سه‌شنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به خاطر اعلام آتش بس طالبان در 3 روز عید با دولت تشکری کرد و بار دیگر از آن گروه خواستار مذاکرات شد. طالبان تا اکنون در پاسخ این خواست چیزی نگفته است، اما حرکت مردمی صلح را که در چند ولایت شکل گرفته است پروژه آمریکایی خواندند که واکنش جنبش صلح‌خواهان هلمند را در پی داشت. این جنبش روز سه‌شنبه اعلام کرد که اگر طالبان سندی در این زمینه دارند، اعضای حرکت مردمی صلح حاضرند در محکمه طالبان حضور یابند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
هرچند برخی نهادهای ناظر انتخاباتی در مورد برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اظهار شک و تردید میکنند، اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند که با وجود تأخیر در انتقال اسناد کاندیدان از ولایات به مرکز، فردا پنجشنبه هفتم سرطان فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام میکنند. گزارش داریم در این مورد که عبدالحی ورشان تقدیم میکنم.
مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر روز چهارشنبه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که کمیسیون مستقل انتخابات برغم تأخیر در انتقال اسناد کاندیدان از ولایت به مرکز که وظایف سایر نهادهای همکار میباشد، کار بررسی اسناد و مدارک نامزدان ولسی جرگا شوراهای ولسوالی ها در کمیسیون به شکل ضربتی ادامه دارد و قرار است فردا پنجشنبه هفتم سرطان مطابق جدول زمانی از قبل اعلام شده فهرست ابتدایی کاندیدان ولسی جرگا شوراهای ولسوالی را اعلام نماید. ذبیح الله سادات معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد چنین گفت:
همکاران ما کوشش از این را دارند که به مو تاریخی که اینا نشر کردن و بر اساس هم تنلین خود انتخابات لیست ابتدایی را اعلان کنند و شما در جریان هستیم که دیگه ادارات دیگر هم امرای کمیسیون مستقل انتخابات یک جای کار میکنند تا بتوانیم به این مشکلات رسیدگی کنیم. اما از بعضی ولایت ها باید کمیسیون مستقل انتخابات با موادی که ولایت ها ما داریم اونا از طریق هوا باید به کابل میرسیدند کردند و کمی تاخیر صورت گرفتند. دیروز طرف های دیگر همه مواد به کابل انتقال یافتند و از امکانان ما کوشش ادیره دارن شب و روز کار میکنند تا به متاریخی که نشر کردیم به متاریخ بتانیم لیست ابتدایی را اعلان کنیم.
آقای سادات به ادامه گفت که حالا اینجا در کابل در دفتر مرکزی کمیسیون شبانه روز کار بررسی اسناد نامزدان جریان دارد و اطمینان داده می شود که فردا تا پایان روز فهرست ابتدایی کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلام گردد. این در حالی است که در ولایت غزنی که یک ولایت سیرنفوس است، به دلیل مشکلات سیاسی و اخلال در روند انتخابات تا هنوز حتی یک نفر هم به عنوان رای دهنده و نه هم به عنوان نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در مراکز و محلات ثبت نام رفته نام نویسی نکردند. نهادهای ناظر انتخاباتی که از پروسه انتخابات نظارت همیشگی دارند اظهار شک می نمایند که کمیسیون بتواند مرحله بررسی اسناد و مدارک کاندیدان را تا فردا تکمیل و فهرست ابتدایی ته نماید. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی به نام فیفا در مورد چنین گفت:
اولا ما مطمئن نیستیم که کمیسیون مسابقات انتخابات بتونه فردا لیست ابتدایی نامزدان انتخابات ولسی‌جرگه و شورای ولسوالی را اعلان بکنه. تا جایی که ما تماس هستیم که کمیسیون مسابقات انتخابات چند روز پیش حتی اسناد و معلومات در مورد کاندیدای 8 ولایت با کابل اونها را دریافت نکرده بودند. این شک میره که پروسه برای چند روز به تاخیر افتاد که کمیسیون بتونه بررسی خود و معلومات را بر اساس حکم قانون و بررسی بگیرن و تکمیل بکنن.
با اساس ارقام ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 2396 تن کاندیدای احتمالی ولسی جرگه از سراسر کشور ثبت نام کردند که از آن جمله 1981 تن مرد و 381 نفر هم زنان هستند و به همین ترتیب هم 3058 تن برای پرسیهای شوراهای ولسوالی ثبت نام کردند که از این میان 2581 تن مرد و 207 تن را زنان تشکیل می دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنین به گزارش های از منطقه و جهان. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد جریان سفر خود به هند از فرصت های متعدد و خصوص مقابله با دهشت افغانی تا همکاری های نظامی بین دو کشور صحبت کرد. روابط بین هند و ایالات متحده طی دهه اخیر بیشتر استحکام یافته. گزارش اسوشیتد پرس آقای عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد چهارشنبه گفت او و سطوح متعدد راه‌های را برای انکشاف فرصت‌ها و استحکام روابط بین دو کشور مشاهده میکند. او از مقابله با دهشت افغانی و همکاری‌های نظامی بین ایالات متحده و هند یادآوری کرد. هیلی گفت سفر دو روزه او به هند شامل چندین بازدید از میراث‌های تاریخی در دهلی جدید نیز می‌باشد. او هدف عمده سفر خیش به هند را تحکیم شراکت بین دو کشور وانمود کرد.
We are two of the oldest democracies that share the values of people, that share the values of freedom, and share the values of opportunity. And we see those opportunities.
ما دو دموکراسی سابقه داری هستیم که ارزش‌های انسانی را شریک می‌سازد. ارزش‌های آزادی و بالاخره ارزش فرصت‌ها را شریک می‌سازد. ما این فرصت‌ها را در بین هند و ایالات متحده از طرق متعدد مشاهده می‌کنیم. این فرصت‌ها شامل نگرانی‌ها در مورد دهشت افغانی بوده و یا اینکه مرور بر این حقیقت می‌باشد که ما به فرصت‌های دموکراتیک خیش ادامه می‌دهیم. ما می‌خواهیم در ساحه نظامی با قوت بیشتر کار کنیم. مسائل مشترک زیاد بین ایالات متحده و هند وجود دارد. من اینجا هستم تا یک بار دیگر دوستی خیش را با هند تحکیم بخشیم.
هیلی که دختر یک مهاجر هندی است و در ایالت کارولینای جنوبی ایالات متحده تولد شده است، در دهلی جدید به خبرنگاران گفت که هر دو کشور خواهان استحکام شراکت بین همان. هیلی از مقبره باشکوه همایون امپراتور مغلی هند بازدید کرد. و همچنان از مکتی آشرام مرکز نجات اطفال کارگر نیز دیدن کرد. این مرکز را کلاش ساتیارتی مدافع حقوق اطفال و برنده جایزه صلح نوبل آغاز کرده است. اطفال در این مرکز از نیکی هلی با نواختن موسیقی سنتی هند استقبال کردند. روابط بین هند و ایالات متحده در طی یک دهه گذشته به طور عموم بر اساس نگرانی های ظهور چین در صحنه بین المللی انکشاف کرده است. هر دو جانب دارای اهداف مشترک امنیتی، کشتیرانی آزاد، تجارت آزاد و رزمیدن در برابر دهشت‌افکنی در حوزه بحر هند بحرالکاهلند. قرار است هلی با نارندرا مودی صدر اعظم و سوشما سوراج وزیر خارجه هند در اواخر روز چهارشنبه ملاقات کند و به روز پنجشنبه با بازدیدش از هند خاتمه می بخشد. به گفته وزارت خارجه ایالات متحده، این کشور روابط با هند را در جمله منافع استراتژیک ایالات متحده در حوزه آسیا پاسیفیک و تمام جهان قرار داده است. در گذشته رؤسای جمهوری اسبق کلینتون، بوش و اوباما از هند بازدید کرده و همه تاکید بر روابط دو جانبه نزدیک با این کشور داشتند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در دقایق آخر برنامه خبری توجه کنین به آخرین گزارش. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فیصله نهایی سر محکمه آمریکا را در قبال تطبیق کامل فرمان ممنوعیت مسافرت برخی اتباع خارجی به آمریکا را یک پیروزی بزرگ توصیف کردند. سر محکمه ایالات متحده پس از حدود 2 ماه غور و بررسی در مورد فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر وضع ممنوعیت برای ورود اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان دیروز به تایید این فرمان رأی داد. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
این اعتراض کنندگان دقایق پس از آن در جلو ستر محکمه ایالات متحده تجمع کردند که این نهاد عالی قضایی کشور فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ را که هدف آن وضع ممنوعیت در برابر ورود اتباع 7 کشور که 5 آن عمدتاً مسلمان میباشد مریع الاجرا دانست. در جمع این 5 کشور عمدتاً مسلمان کشورهای ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه و یمن شامل می باشند.
آنان میراث ما را من حیث یک ملت از بین می برند. اما ما مردم هستیم و مردم از طریق آگاهی سیاسی، تجمعات سیاسی و خواست خود حرف آخر را می زنند. با وجود آن که بسیار مایوس هستیم، اما امیدواریم که با سایر امریکاییان یک جا به خاطر حمایت از عقایدی که بنیاد این کشور را تشکیل می دهد کار کنیم.
هیئت قضایی ستر محکمه ایالات متحده که 9 عضو دارد، 5 تن آن به شمول جان رابرتس قاضی القضات این کشور به نفع فرمان رئیس جمهور ترامپ رأی دادند و گفتند که رئیس جمهور صلاحیت دارد که به دلیل نگرانی های امنیت ملی ورود اتباع خارجی را به ایالات متحده محدود سازد. دونالد ترامپ از این تصمیم ستر محکمه استقبال کرد.
این یک پیروزی عظیم برای قانون اساسی ماست. ما باید سختگیر باشیم و باید مسئول و محفوظ باشیم. حداقل ما باید سابقه آنان را که به داخل کشور ما می آیند بررسی کنیم.
با وجود آن که رئیس جمهور ترامپ و سایر حامیانش تطبیق کلی این فرمان را یک پیروزی می خوانند، اما چگونگی رسیدگی به نظام مهاجرت و جلوگیری از ورود غیر قانونی پناهجویان به خصوص از کشورهای آمریکای لاتین با ایالات متحده یک دردسر و موضوع پیچیده دیگر برای واشنگتن می باشد. انتظار می رود که کانگرس ایالات متحده امروز چهارشنبه با یکی از 2 مسوده رای دهد که توسط قانونگذاران جمهوری خواه تدوین شده و هدف آن آوردن اصلاحات در قانون مهاجرت ایالات متحده می باشد.
ما باید تمام نظام مهاجرت را تغییر دهیم. ما توان این کار را خواهیم داشت. ما به دیوار سرحدی و امنیت در سرحد ضرورت داریم.
اصلاحات در نظر گرفته شده در قانون مهاجرت ایالات متحده شامل تصویب بودجه برای اعمار دیوار سرحدی در جنوب، رسیدگی به توقیف خانواده های پناهجوی غیر قانونی و مهیا ساختن شرایط اخذ تابعیت برای آن 1.8 میلیون پناهجوی فاقد سند قانونی می باشد که در ایام کودکی به این کشور آمده و تا حال تحت تحفظ یک برنامه خاص مهاجرتی قرار داشت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستای عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. لحظات بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشید.